ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز جمعه 21 شهریور ماه. من سمیرا قرعه‌ای هستم، میزبان شما خواهم بود. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. در همین ابتدا تعدادی از این عناوین مهم خبری رو بشنوید از همکارم سپیده بهکام.
ممنون سمیرا و درود به شما همراهان رادیو فردا. شرکت فناوری مایکروسافت روز پنجشنبه از تلاش هکرهای ایران، روسیه و چین برای هدف قرار دادن افراد و سازمانهای فعال در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، تام برت، معاون مایکروسافت، این تلاش‌ها را مشابه حملات قبلی و نشان دهنده تشدید تلاش‌های گروه‌های خارجی برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوانده است. به گفته وی، هکرها نه تنها نامزدها و کارمندان ستادهای انتخاباتی، بلکه مشاوران آنها را نیز از هر دو حزب هدف قرار دادند. در همین زمینه پیشتر مشاور امنیت ملی کاخ سفید 14 شهریور به چین، روسیه و ایران نسبت به هر گونه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 هشدار داده بود. روسیه و چین در ماه‌های اخیر پیوسته هر گونه دخالت در انتخابات آمریکا یا حملات سایبری به نهاد و سازمان‌های سیاسی آمریکا را رد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از سفر مایک پومپئو وزیر خارجه به قطر برای شرکت در مذاکرات صلح افغانستان خبر داد. این مذاکرات که آقای ترامپ از آن به عنوان رویدادی تاریخی یاد کرده، قرار است فردا شنبه برای نخستین بار با شرکت نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که این مذاکرات به دنبال تلاش های پیگیر دیپلماتیک از ماه فوریه تا کنون محقق شده که حاصل آن از جمله توافق آمریکا و طالبان و اعلامیه مشترک واشنگتن و کابل بوده است. تا کنون گروه طالبان و دولت افغانستان با مذاکرات رو در رو با یکدیگر مخالفت می‌کردند. دولت افغانستان و گروه طالبان روز پنجشنبه حضور نمایندگان خود را در دوحه تایید کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به خبر ثبت شکایت در کانادا در مورد هواپیمای سرنگون شده اوکراینی واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده گفت این وزارتخانه از موضوع شکایت در اخبار رسانه‌ای اطلاع پیدا کرده و افسود بدیهی است وزارت امور خارجه نه چون این چیزی دریافت کرده و نه دریافت خواهد کرد. این واکنش پس از آن است که روزنامه کانادایی نشنال پست این هفته نوشت که کانادا دو دعوای حقوقی جمعی را از سوی خانواده قربانیان به وزارت امور خارجه ایران تسلیم کرده است. به نوشته این روزنامه، طرح شکایت جمعی علیه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نیروهای مسلح و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ثبت شده است. پرواز شماره 752 اوکراینی بامداد 18 دی سال گذشته با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند.
خیلی ممنونم، همکارم سپیده بهکام بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله نیمروزی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در 10 حوزه انتخاباتی آغاز شد و همزمان ایران یکی از قدیمی ترین و آسیب دیده ترین کشورهای درگیر با ویروس کرونا است. بریتانیا، فرانسه و آلمان توافق کردند تا با مکانیزم ماشه فعال شده از سوی آمریکا مخالفت کنند. و شهر زرقا در اردن شاهد انفجاری مهیب بود. آخرین خبرها از اردن همراه با همکارم ایلیا جزایری. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی امروز من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در همین ابتدای مجله اجازه بدید که نگاهی بیاندازیم به بحث کرونا و شیوع این ویروس در ایران، که آخرین اخباری که به دستمون رسیده در این رابطه چه هست. همراه میشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور که نگاه کرده خبرها رو هم در ایران و هم در جهان. بکتاش سلام میکنم به تو، خوش آمدی به مجله نیمروزی. با نگاهی به شیوع کرونا و آخرین خبرها در ایران آغاز کنیم.
سلام سمیرا. معاون کل وزارت بهداشت گفته اگر رفتارهای بهداشتی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادامه پیدا کنند، میزان بروز و شیوع انواع آنفولانزا و سرماخوردگی در پاییز و زمستان میتونه کاهش پیدا کنه. ایرج حریرچی به ایسنا گفته رعایت موارد بهداشتی برای پیشگیری از شیوع کرونا منجر به عبارت وی تجربه جالبی در کشورهای نیمکره جنوبی شده که در حال حاضر میدونیم در زمستان هستند. افزوده در کشورهای مانند شیلی، استرالیا، آرژانتین، آفریقای جنوبی موارد مربوط به آنفولانزا که سالانه رخ میداد به گفته وی بیش از 90% نسبت به سال گذشته کاهش یافته. سمیرا، در تحول دیگری معاون علوم پزشکی گیلان از والدین خواسته دانش آموزان دارای علائم دانش آموزانی که دارای علائم کرونا هستند اونها رو به مدرسه نفرستن و خواسته دانش آموزان ماسک رو جدی بگیرن. دکتر آفدین حیدرزاده از سوی با اشاره به مسافرت ها از استانهای دیگر کشور به استان گیلان کرونا رو در گیلان فعال خونده، از مسافران خواسته به اون استان سفر نکنن. همین نگرانی ها در ارتباط با وضعیت استان مازندران هم گزارش شده. اما از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفته در شبان روز گذشته 8 بیمار کووید 19 جانشون را از دست دادن و مجموع جانباختگان این بیماری در استان البرز به عبارتی 4 رقمی شده، به بیش از 1000 نفر رسیده، 1100 تن به طور دقیق. اما امروز با توجه به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقامات گفتند تمهیدات بهداشتی در شعب اخذ رأی رعایت شده. گزارش شده که رأی دهندگان باید ماسک و لوازم شخصی خودشون از جمله خودکار برای نوشتن برگه رأی داشته باشند. و ما اشاره میکنیم بنابر آمار رسمی دیروز 129 تن و پریروز 127 تن بر اثر کرونا در کشور درگذشتند، در حالی که دیروز موارد جدید شناسایی شده ابتلا بیش از 2000 مورد و پریروز 2300 مورد اعلام شد. سمیرا
بکتاش، آیا در فرصت کوتاهی که داریم میتونی نگاهی بیاندازی به شیوع کرونا در جهان؟
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 914000 تن گذشته. سمیرا، آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به بیش از 28,300,000 رسیده که از آن میان مجموعاً سمیرا بیش از 20,300,000 تن در جهان بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان باید در نظر داشته باشیم بیش از 7,000,000 برآورد میشه. یعنی الان ما 7,000,000 تن در سطح جهان داریم که مبتلا به کرونا هستن که از این جمع، از این 7,000,000 تن 99%شون بیماریشون خفیفه و تنها نزدیک به 61,000 مورد یا به عبارت 61,000 تن هستن، معادل 1% کل بیماران که وضعیتشون جدی یا بحرانی گزارش میشه. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین خبرها از شروع کرونا در ایران و جهان. تنها اضافه کنم که دقایقی پیش سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تازه ترین آمار رو اعلام کرد. بر اساس این آمار منتشره طی 24 ساعت گذشته، یعنی از 20 شهریور ماه تا امروز 21 شهریور ماه، 115 نفر جان خودشون رو در پی ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند و 2313 ابتلای جدید هم شناسایی شده. این به این معنی نیست که 2313 تن به کرونا کلن در ایران مبتلا شدن، به این معنی است که این افراد علائم شدید داشتن، مراجعه کردن و تست اونها مثبت بوده.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
اما در یکی از تازه ترین تحولات مربوط به فعال شدن مکانیزم ماشه توسط ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا اعلام کردند که تصمیم دارند این با این مکانیزم مخالفت بکنند. بر اساس اخباری که منتشر شده در این رابطه، وزرای خارجه این سه کشور که به ای3 هم معروف هستند، سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام، مخالف بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران هستند و تمایلی ندارند که در مکانیزم ماشه و فعالسازی اون شرکت داشته باشند. در همین رابطه همراه میشیم با شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، که از بریتانیا از طریق خط تلفن همراه ماست. خانم طبری سلام میکنم به شما. در رابطه
سلام به شما و شنوندگانتون. بله،
خوش آمدید به مجله نیمروزی. در رابطه با بریتانیا هست سوالم از شما، این که فکر میکنید که آیا تصور این رو میکردید که بریتانیا همراه بشه با آلمان و فرانسه در مخالفت با اقدام آمریکا؟
بله، خیلی جای تعجب نداره، برای اینکه علیرغم اینکه بریتانیا خیلی مایل هستش که قرارداد تجاری با آمریکا ببنده در شرایطی که میخواد از اتحادیه اروپا بیرون بیاد، ولی به خاطر اینکه الان این معاهده خروج از اتحادیه اروپا رو نقض کرده، کنگره آمریکا، خانم نانسی پلوسی رئیس کنگره آمریکا هشدار داده که اگر بریتانیا این کار رو عملی بکنه که تا آخر این ماه احتمالاً معلوم میشه، کنگره به هیچ عنوان یک قرارداد تجاری با بریتانیا رو، قرارداد تجارت آزاد با بریتانیا رو امضا نخواهد کرد. و اگر کنگره امضا نکنه این قرارداد رو، به هیچ وجه انجام نمیشه چنین قراردادی، چون هر قرارداد تجاری در آمریکا باید به تصویب کنگره برسه تا بعد بره به سنا و غیره. بنابراین اگر از کنگره نگذره، این شانس بریتانیا از دست رفته.
خانم طبری، این بفرمایید نکته دیگر.
نکته دوم این هست که الان تمام شواهد حاکی از اینه که آقای ترامپ برای بار دوم احتمال اینکه انتخاب نشه خیلی زیاده، و اگر آقای بایدن بیاد، هم کنگره هم رئیس جمهور به طور قطع همراه با اروپا خواهند بود سیاست خارجیشون، و بریتانیا ترجیح میده که همراه با اروپا باشه تا با آقای ترامپ، یعنی دولت ترامپ، نه با آمریکا. برای اینکه قبلا هم که این مسئله مطرح نبود، باز هم بریتانیا به خاطر موقعیت خودش در جهان میدونست که هم باید اروپا رو نگه داره و هم آمریکا رو، برای همین تا حالا خیلی کژدار و مریض رفتار کرد.
بله.
اما از چند ماه گذشته روابط شرایطی خود تغییر کرده و بریتانیا میتونه با قاطعیت بیشتری در کنار اروپا بایسته.
خانم طبری، به اینها که اشاره میکنید گمان زنی هست دیگه، درست؟ حالا میخوام ازتون بپرسم که اگر که آقای ترامپ رای بیاره، اون وقت چه اتفاقی برای بریتانیا، برای اون تمایلات اقتصادیش و تجارتش با آمریکا خواهد افتاد؟
فرقی نمیکنه، برای اینکه کنگره دموکرات هستش و کنگره اعلان کرده که به هیچ وجه قرارداد تجاری رو امضا نمیکنه. دست ترامپ بسته خواهد بود در این مورد. الان مسئله رئیس جمهور نیست، مسئله کنگره آمریکا مطرح هستش. بنابراین بریتانیا میدونه که اگرم بخواد با ترامپ قراردادی ببنده، این قرارداد عملی نخواهد شد. در نتیجه برای همینه که از حالا با اروپا همگام شده. من اینم اضافه بکنم که در تمام این مدت بریتانیا سیاست خارجیش در مورد ایران و در مورد خیلی مسائل دیگه همگام با اروپا بوده. بریتانیا درست از نظر تجاری میخواد از اروپا بیاد بیرون، ولی از نظرهای دیگه، از نظر امنیتی، از نظر سیاست خارجی، از نظر سیاست‌های منطقه‌ای غیره، همگام با اروپا هستش و این به نفعشه در این مورد. و در حال حاضر این موضوع ایجاد برقراری یک رابطه اقتصادی با آمریکا رو به خطر نمیاندازه.
بله.
بنابراین خیلی علنی میتونه این حرف رو بزنه.
خانم طبری، اجازه بدید که یک ذره نگاه کنیم به رابطه بریتانیا و ایران و ببینیم که آیا اون هم ممکن است تأثیر گذاشته باشه بر این تصمیم. رابطه دیپلماتیکی که لندن و تهران دارند رو شما چطور ارزیابی میکنید و اینکه چه تأثیری بر این تصمیم داشته؟
اجازه بدید فقط قبل از این که این بپردازم یک نکته دیگر رو هم بگم، و اون این استش که دامینیک را بعد از این ملاقات دیروز اعلان کردش که ما سیاست های ایران رو قبول نداریم و باید مذاکره کنیم دو مرتبه. این به این معنی نیست که کاملا با اون چه که ایران رو میخواد در سینه نقره بهش هدیه میکنن. فرانسه هم اینو گفته. آلمان البته موضع نرمتری گرفته، ولی با این حال همه کشورهای اروپا میخوان یه مذاکره جدیدی بر سر برجام با ایران بکنن و یک شرط سودهایی بذارن. الان ایران میزان یورانیومش رو 10 برابر زیاد کرده و این اصلا قابل تحمل نیست برای کشورهای اروپایی. همینطور نیست که کشورهای اروپایی میخوان همه چیز رو برای هر چی ایران بخواد با اون موافقت بکنه.
بله خانم طبری، پس انگیزه چه هست؟ اینی که شما میگید که تحمل نمیکنن، پس انگیزه مخالفت از کجا میاد؟
انگیزه مخالفت از این هست که از دخالت ایران در کشورهای خاورمیانه، از سلاح‌های مثل موشک‌های دوربرد ایران و کلاً سیاست‌های ایران در خاورمیانه برای و حالا بهش بعضیا میگن سیاست‌های تروریستی، بعضیا بهش میگن سیاست‌های توسعه طلبی، اینها رو اروپا باهاش مخالف هستش. اروپا معتقده که ایران باید مسائل حقوق بشر و مسائل داخلی خودش رو حل کنه با قراردادهایی که با اونها می‌بنده. بنابراین با وجود اینکه میخواد میخواد تحریم ها رو تقلیل بده، تحریم ها رو کم بکنه، ولی این تقلیل تحریم ها بستگی به یه سری شرایطی داره. البته یه سری تحریم ها رو میخواد بلا شرط تغییر بده که این به نفع ایران هستش. اما در مورد رابطه بریتانیا و ایران سوال کردید. ببینید بریتانیا هفته پیش قبول کرد که پول تانک ها رو کامل به ایران بپردازه و در ازای اون ایران زندانی های دو ملیتی بریتانیایی ایرانی رو آزاد بکنه، کاری که آمریکا کردش. آمریکا 1,700,000,000 دلار به ایران داد برای اینکه جیسون رضایی و 5 نفر آمریکایی ایرانی آزاد بشن. انگلیس هم میخواد یه همچین قراردادی با ایران داشته بگذاره برای اینکه نازنین زاغری، آقای آشوری و بقیه بتونن برگردن به سر خونه زندگی خودشون.
بله.
و اگر ایران الان میخواد نازنین زاغری دو مرتبه پس فردا ببره برای محاکمه جدید به جرائم جدید، اگر ایران بخواد در این سر این موضوع پافشاری کنه، میدونید برمیگردیم به این مسئله که میگن کمر شتر رو یه کاه میتونه بشکنه. این اختلاف ها زیاد هستش. اگر ایران بخواد سر این موضوع، وقتی که انگلیس اومده پای اینکه قبول بکنه شرایط ایران رو، باز ایران بخواد یک شرط دیگه بذاره و قبول نکنه و بله. و مقاومت بکنه، میتونه عواقب خیلی بدی برای
بله. خیلی متشکرم خانم طبری، فرصت ما کوتاه هست. خیلی متشکرم از شما شهران طبری، روزنامه نگار و تحلیلگر. پول هایی که خانم طبری اشاره کردند پول بلوکه شده ایران بود که آمریکا آزاد کرد، آمریکا پولی پرداخت نکرد، پول های بلوکه شده بود. و تانک هم که خانم طبری اشاره کردند، تانک هایی بودند که در زمان محمدرضاشاه پهلوی خریداری شده بودند و با انقلاب آن تجارت ناکام مونده بود و تقریبا حالا به راه افتاده که مسائل و مشکلات تجاریش حل بشه. اما فردا شنبه قطر میزبان مذاکرات دولت افغانستان و طالبان خواهد بود به نام گفتگوهای بین افغانی. امروز یک هیئت به ریاست عبدالله عبدالله عازم دوحه شدند و از فردا اخبار مربوط به این مذاکرات رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. اما همین امروز که این هیئت راهی قطر شدند، سوالاتی رو رو ایجاد کرده. در همین رابطه صحبت کردم ساعاتی پیش با راتب نوری، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، که با هم میشنویم.
خب ما با برخی از اعضای هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان که به قطر می روند گفتگو کردیم. البته اعضای گفتگو کننده حکومت افغانستان اگر به دو بخش تقسیم بکنیم اینا را، زنا و مردا، مرد در کل آجندای عمومی گفتگو بر چگونگی کاهش خشونت ها و تامین آتش بس در افغانستان است. زنان که در این هیئت حضور دارند اونا بیشتر روی موضع زنان تاکید کردند که در تلاش هستند تا حقوق زنان را تامین بکنند و با طالبا و توافق برسند که به حقوق و آزادی های زنان در 19 سال گذشته حکومت افغانستان به دست آورده به او پابند بمانند و بپذیرند که افغانستان امروز افغانستان 20 سال پیش یا افغانستان زیر حاکمیت طالبانی. آجندای عمومی در مجموع در کل روی چگونگی تامین آتش بس بحث خواهد کرد.
آقای نوری، حضور مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا فکر میکنید که چقدر نقش تسهیل کننده داشته باشه و کلن نقش آمریکا چه بود در این که حالا این گفتگوها تا همینجا پیش بره؟
خب آمریکا، شما در جریان هستید که در حدود 10 دور گفتگو کرد با طالبا، گفتگوهای بسیار مشکل و سخت تا ای که به نتیجه رسیدن و در دور دهم در 29 ماه فوریه آمریکا و طالبا و توافق رسیدن و توافق امضا کردن و قرار بود که گفتگوهای میان افغانان در دهم مارچ آغاز شوند، اما با تأخیری که در دهه‌های 5000 زندانی طالبا که به عنوان یکی از پیش شرط‌ها مطرح شده بود آمد، این گفتگوها آغاز نشد. اما بدون شک امروز شما شاید بوده باشین که رئیس جمهور ترامپ هم گفت که سفر مایک پامپیو به دوحه یک سفر تاریخی است و سرانجام نقش آمریکا در آوردن و نشاندن هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبا برازنده بوده و سفرهایی که زلمه خلیزاد به منطقه و به افغانستان داشت و همچنان گفتگوهایی که رئیس جمهور افغانستان و اعضای حکومت افغانستان با اعضای بلند رتبه آمریکایی داشتند، بدون شک به اثر در تطریع بخشیدن به گفتگوهای سال و آغاز گفتگوهای بین لبنانی بوده نمیتانه، حتما تأثیرات خود را داشته. حال هم اهمیت موضوع قابل تأمل است که مایک پامپیو از آمریکا میاید و دکتر عبدالله رئیس شورای مطالعه ملی افغانستان هم از کابل همراه با وزیر امور خارجه افغانستان آقای نیر فتمر میروند به دوحه و قرار است که فردا به گونه رسمی نشست را آغاز بکنند.
آقای نوری، به نظر شما تلقی عامه مردم در افغانستان در رابطه با این صحبت ها چه خواهد بود؟
ما امصبح و پیش از این هم با مردم صحبت کردیم، البته با یک قشری از مردم که احتمالاً نمایندگی از کل افغانستان نمی کنه، چون ما هم قادر به این نیستیم که سروی عمومی کرده باشیم یا نظرسنجی، اما در مجموع مردم افغانستان از 40 و 44 سال جنگ گذشته بسیار خسته شدن و هیچ کسی دیگر خواهان از این نیست که اولاد خود را، فرزند خود را، پسر و دختر خود را از دست بده. بنابراین مردم در کل در رابطه با گفتگوهای صلح خوشبین هستند، اما محتاط برخورد میکنند، چون خوشبینی توان با احتیاط است که دیده شده که در موضوع طالبات تا چه اندازه تغییر آمده، آیا به گونه مستقلانه میتوانه که با حکومت افغانستان به یک نتیجه برسه، نتیجه گفتگوها چه خواهد بود. مردم خوشبین هستند اما محتاط هم هستند.
گفتگو با راتب نوری رو میشنیدید، خبرنگار، در رابطه با مذاکرات بین افغانی که قرار هست از فردا در دوحه قطر آغاز بشه. اما گزارش‌ها حاکی است که در شهر الزرقا در کشور اردن یک انفجار مهیب رخ داده در یک پایگاه نظامی و دست کم 2 نفر در جریان انفجار کشته شدند. تصاویری هم از این انفجار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری که اخبار مربوط به خاورمیانه رو دنبال میکنه، بیشتر بشنویم از این اتفاق. ایلیا، آیا دلیلی ذکر شده؟ رویترز جای اشاره کرده بود که که احتمالاً افزایش دما باعث شده که انبار مهمات در این پایگاه نظامی دستخوش انفجار بشه، ولی آیا تو چیز دیگری دیدی به عنوان دلیل؟
سمیرا، دلایلی که از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده دو مورد بوده. یکی ارتش اردن بوده که گفته افزایش دما باعث شده که مواد شیمیایی در یکی از خمپاره‌ها بجوشه و این باعث انفجار بشه و این انفجار باعث این به این انفجار بزرگی که تصاویرش رو دیدیم در شبکه‌های اجتماعی بیانجامه. انفجار بسیار بزرگ بود. تصاویری که دیشب منتشر شد که توسط مردم گرفته شده با موبایل، این گمانه زنی به وجود می آورد که احتمالا ممکنه تلفات بسیار زیاد باشه. ساعت اولی کسی نمیدونست دلیل چیه، اما حتی در صداهایی که میشنیدیم روی ویدیوها مردم که دارن فیلم برداری میکنن میگن چقدر شبیه انفجار بیروت هست. خب بعد از حادثه بیروت خیلی اتفاقا باعث میشه این ماجرا یادآوری بشه دوباره. اما وزیر اطلاع رسانی یمن قبل از ارتش گفته بود که به احتمال زیاد اتصالی برق باعث این انفجار شده. حالا اونجایی که منفجر شده چیه؟ دو روایت وجود داره. یکی روایت رسمی هست که ارتش داره دوباره صحبت میکنه، میگه اینها ذخایر و مهماتی هست که کاربرد ندارن و مربوط به توپخانه و تانک هستن، گلوله های خمپاره و تانکی که منفجر شدن. ارتش میگه اینها داشتن تفکیک میشدن و استفاده نداشتن. اما روایت های دیگه که در خبرگزاری ها، بعضی خبرگزاری ها منتشر شده، میگه این یک واحد توپخانه ای بود که پایگاهش منفجر شده.
بله، خیلی متشکرم. همکار میلیو جزایری بود با نگاهی به آخرین خبرها و تحولات از انفجار در پایگاه نظامی در شهر الزرقا در اردن در رابطه با این اتفاق. حتما در ساعت بعدی باز هم برای شما گزارش‌های خواهیم داشت. اما در انتهای مجله نیمروزی مثل هر روز اجازه بدید همراه بشیم با یکی از همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی و سری بزنیم به جهان شبکه‌های مجازی اجتماعی. بیتا بختیاری همراه ماست از طریق خط تلفن. بیتا سلام می‌کنم به تو. ظاهرا مسئله سانسوری که روی جلد یکی از کتاب‌های مقطع دبستان رخ داده در شبکه‌های اجتماعی بسیار جنجالی بوده.
سلام سمیرا، همینطوره که گفتی، حذف دختران از جلد کتاب ریاضی سال سوم ابتدایی الان چند روزه که در فضای مجازی خیلی داغ شده و بازتاب داشته و وزارت آموزش پرورش رو هم به نوعی به پاسخگویی وادار کرده، اگرچه پاسخی که دادن از نظر کاربران فضای مجازی فارسی زبان اقناع کننده نبوده. هشتگ های مختلفی داغ شده مثل دختران اضافی نیستن، دختران هست نمیشوند و دختران هست نشدنی هست ناشدنی هستند. این موضوع حتی واکنش معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده رو هم برانگیخته. خانم ابتکار در توییتی وزیر آموزش و پرورش رو منشن کرده و نوشته که در واقع آموزش پرورش اصلاح کتاب‌های درسی از زوایای مختلف از جمله عدالت جنسیتی رو در دستور کارش داره و نوشته حساسیت مردم به جا هست و دختران رو نمیشه نادیده گرفت. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی هم نوشته عکس دختران از طرح روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان حذف شد و تصاویر مردان در کتاب اول دبستان ریشدار شد و رقابت جمهوری اسلامی با امارات اسلامی افغانستان طالبان تنگاتنگ شد. مونده انتخابات که اونم اگه حذف بشه جمهوریت پایان پیدا میکنه و عصر خلافت آغاز میشه. ایشون هم از هشتگ دختران حذف نمیشوند استفاده کرده. اما یه کاربری به نام امین زارعی یه نظر دیگه ای داره، نوشته که خب روی کتاب علوم فقط عکس و تصویر دخترها هست، کتاب فارسی هم تصویر دختران هست و هم پسران، حالا اومدن رو کتاب ریاضی فقط پسرا رو گذاشتن و این انتقاد رو در واقع ناوارد دونسته و گفته که چرا میگید که دخترها حذف شدن. یه کاربر دیگه هم نوشته اگه کتاب قلعه حیوانات رو خونده باشید به خوبی متوجه میشین این تغییر به اصطلاح کوچک و حذف دخترها از جلد کتاب نوید چه آینده وحشتناکی رو میده و خودش احساسش اینه که هر روز داره ناامیدتر میشه. و مهدی ابراهیمی هم معتقد حذف دختران از روی این کتاب نهایت جهالت تصمیم گیرندگان در آموزش و پرورش رو نشون میده و اینکه مسئولان چقدر با مردم فاصله دارن و این ارگان که وظیفه آموزش فرزندان رو در ایران بر عهده داره در دست کسانی نیست به باور مهدی که خودشون نیاز به پالایش عقیدتی و فکری دارند. رضا هم معتقده که در واقع این ماجرا که داغ شده دختران هست نمیشوند یک جوری شعار جدید برای انتخابات 1400 هست و از مردم خواسته که مراقب باشن، گول نخورن و این دفعه دیگه به این عنوان نرن و در انتخابات شرکت بکنن.
بله، خیلی متشکرم. همکارم بیتا بختیاری بود، از بخش شبکه‌های اجتماعی نگاهی داشت به سوژه‌ای که در روزهای اخیر در این شبکه‌ها داغ شده بود. ممنونم از شما که من رو در مجله نیمروزی امروز جمعه روز تعطیل 21 شهریور همراهی کردید. تا بعد.